الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. و آخر تابع له علی ذلک. مستحضرید که بحث ما در مباحثی بود که پیرامون میته میشه مطرح کرد. عرض کردیم یک بحث مصداق شناسی یا مفهوم شناسی، دقیق تر بگم مفهوم شناسی میته است. چی میته هست و احکام میته رو داره و چی نداره. بنا شد این بحث بماند چون به بحث ما مربوط نیست و ما باید در بحث مکاسب میته رو مفروض بگیریم بحث کنیم. انشاءالله اگر یک زمانی کتاب طهارت رو خواندیم یا خواندید اونجا باید این مسئله بررسی بشه. بحث دوم قضیه طهارت و نجاست میته بود. خب این بحث گرچه مستقیما به کار ما مربوط نمیشه ولی چون تأثیر داره در فتوا به جواز یا به منع معامله، گفتیم که یک کمکی بحث کنیم. البته بازم میگم چون مستقیما به بحث ما مربوط نیست، به خصوص بر اساسی که ما پیش آمدیم که نجاست به ماهیه نجاست مانع معامله نیست، خب نیاز به این بحث نداریم. ولی چون بارا گفتیم بحث خارج باید به سایر مبانی هم احترام بگذاره، بنا شد که یک لحظاتی در این بحث متوقف بشیم. بر همین اساس دیدید که نظر علما رو عرض کردیم، گفتیم که علمای ما قائل هستند به نجاست میته و اجزایی که تحل و حل حیاه، برخلاف اون اجزایی که لا تحل و حل حیاه که نجس نیست. مسئله تقریبا اجماعی بود، روایات فوق تواتر یا حداقل تواتر بود. البته ما وارد نشدیم ها، ولی اجمالا در همین حد. مشکلی که ما داشتیم از نظر فتوا، فتوای جناب صدوق بود و جناب ابن جنید بود و از نظر روایات دو روایت بود که دلالت میکرد بر این که میت پاکه، یا یه روایتش میگفت پوست میترا اگر دباغی کنن پاکه. مشکل ما این بود دیگه. روز گذشته درسی دیدید که بزرگان از اهل حدیث مثل شیخ طوسی و صاحب وسائل روایات و حمل بر روایت، دو تا روایت و حمل بر تقیه کردن، درسته؟ ولذا گفتن چون عامه قائل هستن که با دباغی پاک میشه، بنابراین روایات حمل بر تقیه میشه. لذا خیالمون راحت، روایات رو میذاریم کنار، فتوای صدوق هم حالا یه فقیه یک محدث یه مطلبی بگه بنا نیست مشکلی پیدا بشه. خب این رضا خیال شیخ طوسی و شیخ خور از این جهت راحت شد. من دوستان نه از باب این که در مسئله مشکلی داشته باشیم، گوش میکنی؟ ما اگر نتوانیم روایت و حمله بر تقیه هم کنیم، بنده معتقدم روایت صدوق و اون روایت حسین ابن زراره شرایط حجیت رو ندارد. روایت صدوق که مرسله، روایت حسین ابن زراره هم مرسله نیست، حتی روایت سند لا بعث بهی داره که میگن حسنه، ولی به خاطر شذوذش ما مأموریم که روایت رو کنار بذاریم، چون امام فرمودن خذ بمشتهر بین اصحابک و دع شاذا نادر. ولی برای اینکه یه مقداری دوستان با مسئله تقیه بیشتر آشنا بشیم و این برخورد کلیشه‌ای که معمولاً تو درس‌ها و تو کتاب‌ها میشه و کمم نخواهید دید یا ندیدید، یه مقداری بفهمیم که مسئله به این سادگی هم نیست، یه مقدار قضیه رو وارسی می‌کنیم ببینیم واقعاً تقیه هست یا نه. ببینید در واقع ما هدف ثانوی الان ما رو وادار کرده که این بحث رو بررسی کنیم. خیلی از روایات رو میدونید حمله بر تقیه میکنن، ببینیم واقعا امر تقیه به همین سادگی است یا نه. ما خودمون که سالا خدمت برخی از اساتید بزرگ که بودیم، خب تو این بحثا که میشد آقا این روایت به خاطر مخالفت عامه حمله بر تقیه میشه، اما حالا این روایت تاریخش کیه، از کدام امامه، امام از کدام شخص تقیه کرده، تقیه کردن درست نیست، فتاوای اونا چیه، خب کمتر دیده میشد یا اصلا دیده نمیشد. من میخوام این روش رو بگم غلطه، ما باید روشی دیگه ای در مسئله تقیه در پیش بگیریم. حالا امروز یه مقداری این مسئله رو بررسی میکنیم. ببینید اولین کاری که باید بکنیم اینه که سری بزنیم به متون عامه، ببینیم اونا نظرشون چیه. البته منظور از متون عامه نه فقط کتابای اونها، حتی کتابهای معتبر ما که تلاش میکنن نظر اونا رو هم نقد کنن، مثل خلاف شیخ و منتهای علامه، تذکره علامه. این منابع برای به دست آوردن فتاوای عامه از خود فتا، از خود منابع عامه هم جامع‌تر هم دقیق‌تره، که نمونه‌ش اگر من ممکنه وقت نکنم شما رو ببرم، شما حرف علامه رو در منتهی دارید تو درس امروز، با حرف عبدالرحمن جزیری که سنی مقایسه کنید، حد اطلاع یک عالم شیعی رو نسبت به فتاوای اونها و روایات اونها با حرف یه عالم سنی مقایسه کنید، بعد با انصاف داوری کنید. به هر حال ببینید ما وقتی که به منابع عامه مراجعه میکنیم، میبینیم که عامه در مسئله دارای یک نظر نیستن، اونها هم بینشون اختلاف، در حالی که برخی میگن دباغی جلد میته رو طاهر میکنه، برخی قائلن که طاهر، برخی قائلن که طاهر نمیکنه. مثلا مالک قائل نیست، حنبل قائل نیست، البته ابو حنیفه در مواردی، شافعی در مواردی قائل. تازه با دباغی میگن طاهر میشه، اتفاق هست بینشون که قبل از دباغی نجسه، در حالی که اگر دقت کنید روایت ما دلالتش به گونه ای بود که شرط دباغی در یه روایت نمی کرد، در روایت مرسله صدوق شرط دباغی نبود، مطلق بود، یعنی حتی قبل از دباغی هم روایت میگه پاک. خب وقتی این طور شد، گوش کنید، وقتی بین خود عامه اختلاف شد، حمل این دو روایت بر تقیه مشکل میشه. امام صادق علیه السلام که قائلند در این دو روایت، از کی تقیه میکردن؟ آیا از حنبل تقیه کردن؟ احمد حنبل، احمد ابن حنبل، حنبل غلط، آیا از احمد ابن حنبل تقیه کردن؟ آیا از شافعی تقیه کردن؟ شافعی و احمد ابن حنبل بعد از وفات امام صادق متولد شدن. شافعی متولد 150 است، احمد ابن حنبل بعد از شافعی است، امام صادق متوفای 148 است. پس این دو نفر که کنار. اگر در فرمایشات امام صادق تقیه ای باشد، باید بگیم یا از ابو حنیفه بوده یا از مالک. از مالک که نمیتونه باشه، نه به خاطر اختلاف زمان، خوش میکنید، به خاطر ای که مالک قائل به تطهیر به واسطه یه دباغی نیست. این نظر مالک این بوده دیگه. بله ابو حنیفه قائله. اگر بگیم، باید بگیم امام صادق از ابو حنیفه و نظر او تقیه کردن. جالبه بدونید دوستان، کسانی که زندگی ابو حنیفه رو دنبال میکنند میگن ابو حنیفه از اونایی بود که در زمان حیات شانس نداشت، یعنی مثل مالک، خب اصلا در زمان حیاتش موقعیت پیدا کرد. مالک در زمان منصور دوانقی بیشترین موقعیت رو داشت. در شذرات هست که منادی در حج صدا می زد که کسی جز مالک ابن انس و اون یکیش ابن ماجشون، جز این دو نفر حق ندارن فتوا بدن. اینا از نظر منصور دوانقی فقیه دربار و متصل به دربار. اما ابو حنیفه آقا اینطور نبود. ابو حنیفه در ابتدای کارش که خب گمنام بود، بعد که نام و نشانی پیدا کرد، به خاطر مدتی که از زید ابن علی ابن حسین علیه السلام، پسر امام سجاد، شاگردی کرده بود، شاگرد زید بود، در قیام زید آمد پشتیبانی کرد از زید. چون وضع مالی خوبی هم داشت، از نظر مالی کمک کرد، ولذا عملا با حکومت بنی امیه که مخالف قیام زید بودن درگیر شد. خب یه همچون آدمی طبیعی است که بنی امیه دنبال کارش نیستن. تازه در سنینی هم نبود در زمان بنی امیه که بتواند مثلا برنامه ای داشته باشه. بعد که بنی العباس سر کار آمدن، اون 4 سال اول حکومت بنی العباس 132 تا 136 رابطش با بنی العباس بد نبود. یعنی با مهره اول بن العباس صفاح رابطه خوبی داشت، منتها این رابطه زیاد دوام پیدا نکرد. مجدداً ابو حنیفه متمایل شد به قیام حسنیین که محمد ابن عبدالله ابن حسن، با عبدالله ابن حسن بابا و پسر و اینها، معروف به نفس زکیه، و تا آخرم دیگه وایساد. و حتی به همین خاطر در زمان منصور زندان شد، شلاق خود، و حتی برخی معتقدند که همون شلاق ها کارش رو یک سره کرد، یا برخی معتقدند در زندان منصور مرد. البته اینا معناش نیست که اینها چه انگیزه هایی داشتن. بالاخره اینها کسانی بودند که در مقابل امام صادق و حجت عصر و امام زمان دکانی داشتن، یعنی و خدا نکرده این صحبت ها حمله بر توجیه کار اینها و مبرر گناه اینها نشه. بزرگترین اشتباه اینها همون غفلت از حجت عصر و امام عصر بوده. ولی ببینید، میخوام رابطه شو با حکومت عرض کنم که یک رابطه چیزی نبوده که اینا رابطه داشته باشه. عمدتاً کسانی که زندگی اینها ابو حنیفه رو بررسی کردن میگن ابو حنیفه بعد از سال 170 مذهبش نشأت پیدا کرد، چون قاضی ابو یوسف قاضی القضات هارون رشید شاگرد ابو حنیفه بود. سال 170 که قاضی شد و برای اولین بار قاضی القضات، چون نداشتیم تا اون زمان، بعد قاضی القضات شد. خب از یک طرف ابو یوسف، از یک طرف محمد ابن حسن شیبانی، اینا باعث شدن که مذهب ابو حنیفه یواش یواش نشأت پیدا کنه. بله، در سالهای 190، 200، 210 و دیگه بعد تا الان که خب میدونید طیف وسیعی از اهل سنت مذهب ابو حنیفه رو قبول دارن. در حکومت عثمانی ها فقه حنفی فقه رسمی بود و المجله کتاب معروف و در واقع قانون مدنی و قانون حقوق کیفری عثمانی ها بر اساس فقه حنفی بود دیگه. در هند گسترده اون زمان فقه حنفی و الفتاوی الهندیه بر اساس فتوای ابو حنیفه است. به هر حال این وضعیت زندگی ابو حنیفه است. آیا میشه امام صادق از مذهب ابو حنیفه تقیه کرده باشن؟ مشکله. و این چی شد پس؟ این وضعیت مرحوم چه خور یه جور گفته که آدم فکر میکنه حالا مثلا یک اتفاقی من صدر الزید، میگه لعن العامه یقولون. شما از این عبارت چی میفهمید؟ لأن العامه یقولون به طهارت جلد میته با دباغی. این اما اینجور نیست، این وضعیت. این همین که دیگه از کتاب خودمون رو قبول داریم، منتهای علامه، کتاب اونا رو قبول داریم، مثل الفقه علی المذاهب الاربعه و امثال ذلک. و هر حال دوستان یه مقداری حمله بر تقیه با این وضع مشکل میشه. ولی شما فکر میکنید پس حالا نتیجه بگیریم که این حمل نادرسته، حرف شیخ طوسی نادرسته، سخن شیخ خور نادرسته؟ من اینو هم دوستان نمیخوام بگم. واقعش اینه که امر تقیه مشکل تر از این حرف هاست. اگر دوستان اون تعبیر روز آخر درسی، اگر بگیم تقیه یک دانشه به جای اینکه بگیم یک مسئله است، که متاسفانه در حد یک مسئله هم در اصول ما حضور نداره. یعنی مسئله تقیه آخر تعادل و تراجی که دیگه همه نفس ها بریده شده، همه خسته شدن، دیگه اون آخر اصول یه گریز مثلا یک صفحه‌ای دو صفحه‌ای. در حالی که من معتقدم دوستان مسئله از نظر به اصطلاح اصولی عمیق‌تر از این حرف هاست. از نظر موردم باید مورد نگاه کرد. ببینید واقعش اینه که مسئله تقیه دوستان سخت‌تر از این هاست. اولاً این برخوردی که من تا الان داشتم همون برخورد معروفه، برخورد معروف یعنی چه؟ یعنی ما بیایم 4 مذهب در نظر بگیریم، مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی، 4 مذهب در نظر بگیریم، بعد بگیم امام از کی تقیه کردن. خب دوستان میدونید مذاهب اهل سنت این 4 نبوده. اگر مذاهب معروف زمان ائمه رو در نظر بگیرید با این 4 میشه نسبت عام و خاص منبج. یعنی از این 4 مذهب برخیش زمان که معروف زمان ائمه معروف بوده، مثلا مذهب مالک، مذهب ابو حنیفه برای بعد از سالهای 170، بله، زمان امام کاظم، زمان امام رضا، امام هادی، امام جواد، به این طرف جز مذاهب معروف بوده. مذهب شافعی فل جمله معروف بوده، برعکسش مذهب حنبل هنوز جاواز نکرده بود، معروف نبود. مذهب مالک چرا در کل معروف بوده. یعنی از این 4 مذهب برخی زمان ائمه معروف. این ماده اجتماع. بسیاری از مذاهب آقا یاد میکنن که اون زمان بوده و بعدن منقرض شده. شیبانی مکتب داشته، سوری مکتب داشته، شاگردان مالک ماجشون مکتب داشته، حتی برخی مکتبهاشون بسیار از این مکاتب 4 معروفتر بوده، متا شانس بقا نداشتن یا شانس داشتن که باقی نماندن که گناه بانیانشون رو کمتر کنن. برعکسش مذاهبی هم بوده که بعد معروف شده که زمان ائمه معروف نبوده. خب حالا اینطور شد، ما دلیلی نداره که فقط این 4 رو نگاه کنیم، باید بریم بررسی کنیم فقهای معروف به اصطلاح نیمه دوم قرن اول از سال 50 به بعد و فقهای قرن دوم، عموما فقهای نیمه اول قرن سوم 200 تا 250 تا 260، اینا رو نگاه کنیم ببینیم که مذاهب دیگه چی میگفتن. بله؟ پس این که گاهی معروف شده تقیه را با این 4 مذهب میسنجند، این کار بسیار ناقصیه. یه چیز دیگه، آیا دقت کنید، آیا تقیه فقط باید از مذهب باشه یا از ارتکازات، از روایات، از سنن اهل سنت هم میشه تقیه کرد؟ چی گفتم؟ آیا فقط باید از مذاهب فقهی تقیه کرد یا از روایاتشون، از سننشون، از روش عملیشون؟ میدونید که اونا هم آقا مثل ما، برخی سیرایی که من و شما داریم به عنوان امامیه با فتاوای فقهامون جوره، اما برخیش جور نیست، برخی جور نیست. حالا اگر یه نفر در اقامه اشهد و ان علی امیر المؤمنین حقا رو نگی، یا چه روایت داریم بگید، حالا خب این مخالف فتاوا نیست، اما مخالف سنت، سنت سیره عملی ما هست، خب درست هم نیست و نباید هم ترک بشه، اما خب در فتاوا نیست، نمیتونیم فتوا بدیم. ببینید اونا هم همینطوره، اونا یه حساسیت هایی دارند که در سنتشون هست یا در سیره عملشون هست، در فتاوا نیست. حالا اگر فرض کنید، اگر فرض کنید یک عملی باشه که در سنت اونها باشه ولی در فتاوا نیست، آیا امام لازمیست تقیه کنند یا به خاطر وجود آن در ارتکاز و در سیره و در روایات اونها مجوز تقیه هست. الان شما در مکه و مدینه جلو یه نمازگزار رد بشید، فوری خیلی حمله میکنه، شلوغ میکنه، حتی برخیشون مثلا جواز قتله، چون اونا براشون آب خوردنه، جواز قتل فردی رو صادر میکنن که جلو نمازگزار، در حالی که از نظر منابع هیچ، از نظر فتاوا همینطور نیست که حالا فتوای محکمی برش داشته باشن. اما میبینید عملا بحث وضویی که ما داریم، همین وضویی که من و شما میگیریم، تو فتاوای اونا به وفور است، به همین شکل فتاوا، اما در سیرهشون نیست. کی مثل کدام سنی حاضره مثل من و شما وضو بگیره؟ اما در نصوصشون، در فتاواشون وجود داره. و ها کذا آقا اگر بخوام وارد بشیم طول میکشه. ببینید دوستان، شما باید گوشه ذهنتون اینو باز کنید که آیا ائمه خدا علیهم صلوات الله حتما از مذاهب و فتاوای فقهی پرهیز داشتن، تقیه میکردن، یا از روایات اونها، از ارتکازات اونها، خلاصه عملا، یعنی امام نگاه میکردن، نگاه نمیکردن مالک چی گفته، ابو حنیفه چی گفته، ابن ماجشون چی گفته، سفیان ثوری چی گفته، نگاه میکردن ببینن مردم مدینه چی کار میکنن، اگه لازم بود تقیه میکردن. پس ببینید تا حالا دو تا سوال مطرح شد. اولا تقیه لازم نیست از چهار مذهب معروف باشه، ممکنه از مذاهب فقهی دیگه باشه. دو، لازم نیست اصلا از مذهب فقهی باشه، ممکنه تقیه از اسناد، از سیره، از مرتکزات باشه. سه، یه چیز دیگه، اصلا آقا امام اگر بخوان تقیه کنن لازمه که حتما از مذهب فقهی باشه؟ گفتیم نه. آیا لازمه از مرتکزات و اسناد باشه؟ یا ممکنه امام حتی در یه جا تقیه کنن در حالی که مسئله نه مثلا مورد اتفاق فتاوای اونهاست، نه حتی مرتکز و اسناده؟ برخی دوستان مثل صاحب حدائق در یک کلام غریبی که من نمیدونم چرا به این سخن خیلی توجه نشده، عقیدشون همینه که اصلا ائمه گاهی با این که خود اونها هم اختلاف داشتن، خود اونها هم یک مرتکزاتی داشتن، ائمه مثلا به خاطر جان شیعیان و به خاطر اینکه شیعه ها شناخته نشن یه جوری تلقی میکنن که بین شیعه اختلاف باشه. خب وقتی که مثلا قاطبه شیعه یه حدیث رو نقل کنن شیعه شناخته میشه، برای اینکه شیعه شناخته نشه به قول من رو رد گم میکردن. یه مسئله رو گاهی مطابق یکی از فتاوای اونا جواب میدادن، گاهی مطابق یه فتوای دیگه شون. حالا ممکن بود از این دوتا جواب یکیش هم با فقه امامیه بسازد، یکیش نسازه، فقط برای جان اینها، برای جان اینها. اینا رو نباید نادیده بگیریم. اتفاقا من این بحث رو بذارید رو همین مورد خودمون پیاده کنیم. راوی روایت طهارت میته با دباغی کی بود؟ یکیش که مرسل بود، نمیدونیم چی گفته، اون که هیچ، اون یکیش کی بود؟ حسین ابن زراره بود، درسته؟ حسین ابن زراره بود که گفت من از امام صادق شنیدم که آقا فرمودن که جلد میته با دباغی پاک میشه، میتونی وضو بگیری، میتونی بنوشی. ببینید حسین ابن زراره پسر زراره است، زراره با حسین با داداشش حسن، حسن ابن زراره، اینا کسانی بودن که روشون حساب می شده. شنیدید یا نه؟ در یه روایتی می دونید که ما در مورد زراره روایت عجیب و غریب داریم، روایاتی داریم که زراره رو تا نزدیک امام می بره بالا، روایت هم داریم که زراره را می کوبد. اصلا روایات عجیب. من نمیدونم به قدری که ما روایات زم و مرد در مورد زراره داریم در مورد دیگری داریم یا نه. حالا من کارم به اصطلاح اینجا به این نگاه نکنم، ولی خیلی روایت داریم که ما الانم وهابیت از همین احادیث داره استفاده میکنه. تو پرانتز بگم یه کاری که دوستان اینا الان دارن میکنن اینه که بگن که شیعه ها پیرو ائمه نیستن، بی خود بگن ما پیرو ائمه هستیم. اینها خود ائمه ما رو قبول داشتن و خلفای ما رو قبول داشتن. بعد این روایات، من کتاباشونو که می دیدم همین روایات رو میارن، میگن یکی از شخصیتاشون زراره است. ببینید امام صالح راجب زراره چی میگه. یکی از شخصیتاشون عبدالله ابن سنانه، ببینید چی گفتن. یکی از شخصیت‌هاشون جابر ابن یزید جوفی، ببینید امامشون چی گفته. ولی دیگه نمیان روایات ماده رو بیارن و جهتش رو بیارن و جمعش رو بیارن. خب انصاف بحثشون اقتضا میکنه که اینجوری برخورد کنن. یک کتابی هم که اخیراً یک به نام یه شخصیت موهوم، حالا نمیدونم این کی هست، مثلا به عنوان یکی از علمای نجف عربستان چاپ کرده به نام موسوی نامیست، همینا رو آورده. ببینید در اون روایات امام میفرمایند که به همین حسین ابن زراره اگر اشتباه نکنم میفرمایند که من اگر گاهی در جمع به پدر تو ناسزا میگم، چون پدر تو زیر نظره، به شدت ازش مراقبت میشه، اگر ما و اینها ارتباط واقعی ما رو با هم بدانن، او رو سالم نمیگذارن. حریف ما خب به راحتی نمیشن، ولی حریف امثال زراره به راحتی میشن. و من اگر از پدرتو مذمت میکنم، مسئلهش مسئله کشتی سوراخ کردن کشتی است که معلم موسی سوراخ کرد. کشتی رو سوراخ کرد که به دست ملک نیفته. حالا کشتی سوراخ بعد میشه اصلاحش کرد. رضا فرمودن پدر تو چی 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 چی، خدا حفظش کنه، خیلی سفارشات کردن از ارکان اربعه است. حالا من خیلی یادم نیست وقتی چیز نگم، ولی قضیه اینه. خب ببینید اینا حکایت از این میکنه که اینا زیر نظرن. در مورد خود همین حسین ابن زراره امام صادق دعا میکنن، میگن خدا تو رو و برادر تو و پدر تو حفظ کنه. خب از مصیب، از مشکلات، از به هر حال خطر سلطان جور حفظ کنن. آقا یه همچون آدمی، خب حالا یه سوال از امام صادق میکنه. اگر امام صادق جواب واقعی رو بدند، این حتی ممکنه زمان امام صادق مذهب ابو حنیفه هنوز نقش پیدا نکرده، ولی حسین ابن زراره بناست بمونه قاعدتا، یه جوانه سالهای 170 180 190 و 200 رو خواهد درک کرد. در واقع امام برای حفظ جانش فتوای رو یادش میدن که هرگز به تشیع شناخته نشود. خب اینا دوستان نکاتی است که علارغم اون سخن اول ما زمینه رو برای حمله بر تقیه آسان میکند. البته پس ببینید اولش ما یه مقدار عرصه رو بر کلام شیخ طوسی و شیخ خور تنگ کردیم، ولی بعد با این سوالها عرصه رو باز کردیم. ولی یه چیز بگم، حالا اگر به هر دلیلی ما نتوانستیم روایت حسین ابن زراره را و مرسله صدوق و حمله بر تقیه کنیم و فرض کنید این توضیحات تاریخی بنده رو کسی قبول نکرد، خب فکر میکنید اینجا عاجز میشیم؟ بله، سرگردان میمونیم ابدا. ما یک معیاری داریم در مقبوله عمر ابن حنظله، همون معیار اول که امام فرمودن اگر دو روایت متعارض دست شما رسید ببینید کدام از شهرت و اقبال عام برخورداره و کدام به ادبار عام. آنچه که مشهور بین اصحاب است بگیر و آنچه شاذ و نادره رها کن. البته این دوستان غیر از ترجیح به شهرتها، اینا رو قاطی نکنید، یه فتدبرم من دارم بعدا مطالعه کردید. این نگرش اعتقاد ما دوستان اینه که مطابق این روایت، روایتی مثل روایت حسین ابن زراره و روایت مرسل صدوق اصلا شرط حجیت رو نداره، ولو حتی معارضم نداشته باشه. اون شهرتی که میگن مرجح یک روایت بر یک روایت دیگه است در جاییست که هر دو روایت حجت باشه. گوش میکنید؟ به طوری که اگر معارض نداشت ما به هر دو عمل میکردیم. من میخوام عرض کنم اینجا اصلا روایت حسین و مرسله صدوق شرط حجیت نداره، که اگه معارضم نداشت عمل نمیشد با این شذوذی که در فتاوا داره. البته این خودش یه بحث مهمی است که فرق بین شهرت مرجح با شهرت مرجع و معین و فرق بین شاذ که باعث میشه روایت متأخر بشه ولی از حجیت نیفته، با شذوذی که باعث میشه روایت از اصل حجیت ساقط بشه. این باز خودش یه بحثی داره که باید انشاءالله در درس خارج، البته نه خارج های 3 ساله و 4 ساله و 5 ساله و 6 ساله، در یه خارج های دقیق تر این بحثا رو ملاحظه بفرمایید. آقا چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم که راهی برای اثبات طهارت میته نیست. من یه لحظه گوش کنید، وقت رو تقسیم میکنیم با دوستان. یه جهت بعدی هم داریم، آیا میته، چون بحث نداره، من فردا هم دوستان نیستم خدمت شما، انشاءالله بحث میره برای شنبه، اینه که بذارید این جهت رو تمام کنم، بحث قابلیت تملک و عدم قابلیت تملک. البته تو شماره ما این بحثی که میخوام بگم بحث چهارمه، شماره صفحه 89 ها، بعد اصلاحش کنید، ببریدش جا به جاش کنید، مسئله سختی نیست. آقا بحث تملک و عدم تملک خیلی بحث نداره. شیخ طوسی ادعای اجماع کرده که میته قابل تملک نیست. خب علما بفرمایید اگر ما قابلیت تملک از میته گرفتیم خرید و فروشش چی میشه؟ نمیشه دیگه، مشکل میشه، درسته؟ نمیشه دیگه، چون بی قوامش به لا بیع الا فی ملک، اگر حدیث اینجور معنا کنیم هیچ دیگه تملک نداره. شیخ هم ادعای اجماع میکنه، نمیگه من میگم، شیخ طوسی. ولی خب میدونید ادعای اجماع شیخ حکایت از تتبع نمیکنه، حکایت از حدس میکنه، ولذا مشکلی از جهت فنی برای ما ایجاد نمیکنه. ما معتقدیم آقا اگر بتوانیم انتفاع به میته رو که بحث بعدیمونه صافش کنیم، تملکم خود به خود صاف میشه. اصلا مگه تملک چیه؟ تولای قلمبه آقا مستقلی که نیست، چیزی که ارزش داشته باشه بشه اعتبار کرد بین او و شخص، اینو میگن تملک. تملک چیه؟ اعتباره. اگر من مالک این دفترم شما نیستید، معنیش اینه که من جواز استفاده رو دارم، یک الغه‌ای من دارم که شما ندارید و بالعکس. لذا آقا این بحث رو باید بذاریم رو بحث بعدی که آیا انتفاع به میت جایز یا نه. دوستان برای انشاءالله شنبه که جلسه بعدمون هست مکاسب رو ببینید و روایات رو که آیا از روایات جواز انتفاع از میت استفاده میشه یا عدم جواز. بحثم بحث مهمی است چون امروزه میت کاربردهای زیادی داره. انشاءالله شنبه، فردا تعطیله.